کلامم را شهادت خاتمت ساز. به اقبال آمد این دولت به پایان، الهی عاقبت محمود گردان. داستان جمشید و خورشید سلمان صابری در اینجا به پایان آمد. فقط دو بیت در تاریخ نظم داستان باقی است. سلمان میگوید: به رسم حضرت سلطان عهد شیخ اویس، که عهد سلطنتش باد متصل به دوام، شد این ربیع معانی جمادی و ثانی، سنه ثلاث و ستین و سبع مائه تمام.
وقت و لحظه شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی باد، و همینطور این بامداد زیبا که بسیار بوی پاییز به خود گرفته. باری بخش شبانگاهی رو پی خواهیم گرفت و کلماتی که بوی تازگی میدهند رو به اتفاق هم خواهیم شنید.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
با نام و یاد پروردگار آغاز می کنیم. به شما همراهان درود می فرستیم و امیدواریم تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. در این برنامه از مباحثی یاد می‌کنیم که می‌تواند شناخت دقیق‌تری از هنر و نظریه به ما ارائه دهد. موضوع نظریه پردازی در هنر بحثی است که کارشناسان درباره آن بسیار سخن گفتند. حال به سخنرانی دکتر محمد رضا بهشتی گوش می دهیم. موضوع: نظریه پردازی در هنر.
خب، از یک جهان قانونمند دارای روال یکسان، دانش همگانی. اگر شما یه دانشی داشتید که اختصاصی خودتونه، این علم نیست. آقا من یه چیزی دارم فقط خودم میفهمم، دانش اختصاصی خودمه، یا آقای که دانش نیست. دانش باید همگانی باشه، اعتبارش باید فرافردی باشه، همونطور که اشاره کردم. و پیشینه سابجکت یعنی فاعل شناسنده، عالم، پیشینه شخصیش، این که در کجای دنیا داره بررسی میکنه. آقا این که آب نمیدونم در صفر درجه حرارت علل قاعده یخ میزنه، البته مواقعی هم تأخیر در انجماد داریم، یه تلنگر که بزنیم بعد یخ میزنه، این دیگه کاری به این که حالا این عالم ما مثلا چینی باشه، نمیدونم آفریقایی باشه، نمیدونم اروپایی، اصلا کاری نداره. به پیشینه فرهنگیش کاری نداره، به پیشینه های شخصیش هم کاری نداره. قدش کوتاه، بلنده، نمیدونم عصبانی نیست، اصلا ربطی به هم نداره. بله، این علم فارغ از بیرنگ توش، در واقع فاعل، عالم توش بیرنگ. دوباره، پس در نظریه، اونچه که در نظریه علمی داریم، عالم توش رنگ نداره. بازم میشه پرسید همه عرصه‌ها همینجوری اگه صحبت از نظریه میکنیم یا نه؟ ممکنه بگیم در هنر خیلی هم انگار ممکنه هنرمند نقش داره، نه فقط هنرمند، دریافت کننده، ریسیپینت هم همینطور، نه فقط کسی که خودش داره آفرینندگی و فراآوری هنری داره میکنه دخیله و خیلی هم دخیله، بلکه اونی که دریافتم میکنه ممکنه بگیم خیلی دخیله. خب اعتبار عامش به بهای حذف خصوصیات فردی و فرهنگی این فاعل شناخت. به علاوه حتما تو دانش تکرار پذیری رو داریم، چیزی که قابل تکرار نباشد این علمی نخواهد شد. اگر شما یه چیزی فقط یه بار اتفاق میفته، این که متعلق دانش علمی نمیتونه بشه. میدونید دوستان دیگه داستان استقراء باید تعدادش زیاد باشه، از تو اون تعداد ما باید بیرون بیاد. اگه یه مورد فقط یه مورد اصلا بی‌بدیله، یگانه است، این که شناخت علمی نظریه نمیشه راجبش داد. نظریه راجبه چیز که یه مورده چجوری میشه داد؟ حالا اگر شما گفتید آقا ببخشین ما یه پدیده‌ای داریم اگر یه بار بیشتر اتفاق نمیفتن، یه روندند، اینا رو باید چیکار کنیم؟ میگه ببخشید مشمول شناخت علمی نمیشن، نظریه ما نظریه علمی دیگه نیست، باید بشه تکرار کرد، تکرار پذیری جزء خصوصیات این. حالا با این اوصاف بریم سراغ هنر. آیا اساساً در حیطه هنر با نوعی از نسبت گرفتن با جهان روبرو هستیم؟ مثلا که در اون هم سوژه یعنی فاعل چه شناخت هنری و زیباشناسی به اصطلاح، چه فاعل فعل صناعی هنری که باید اینا مثلا بعدن تفکیک چه وقت معلوم بشه این بیرنگ باشه. خب ممکنه بگیم بله مثلا در هنر یا نمیدونم دیگه اسمشو باید با اصطلاح جدید بذاریم صناعت تکنیک، که در اونجا همین جور داره یه ماشین مونالیزا چاپ میکنه مثلا، خب اینجا دیگه مهم نیست که فاعلش کی باشه. بله تولید انبوه، مثل تولید انبوه علم که ما میکنیم، تولید انبوه دانشجو، تولید انبوه دانشگاه، تولید انبوه هنر، بله تولید انبوه ریپروداکتیو. هی شما چیکار میکنید؟ هی از تو این 20 تا 30 تا 50 تا 1000 تا 10000 تا میشه پرسید که آیا در هنر با چیزی روبرو هستیم که اصلا کلن سوژه توش حذف بشه؟ سوژه عرض کردم یعنی اینجا فاعل، نه موتیو به اصطلاح اثر هنری. آیا مثلا جای روبرو هستیم که ابژه تکرار اصلا پذیر باشه یا نه؟ من دارم این سوال تو ذهن دوستان طرح میکنم. خب قبل از این در حوزه علوم انسانی و تاریخی هم همین بحث شده بودا، مثلا درباره تاریخ بعضی پرسیدن آقا تاریخ واقعا تکرار میشه؟ اصلا ما نمیدونیم تاریخ تکرار میشه یا نه، چه بسا بگیم ما تاریخ اصلا تکرار نمیشه. چرا؟ به نظر میشه یه جایی مشابهت هایی رو پیدا میتونیم بکنیم. اگر در سنت ما میبینید گفته میشه که اعتبار کنید فاعتبروا یا اولی الابصار، اعتبار معلوم نیست دانش باشه به معنای نظریه باشه، نیست، اعتبار غیر از دانش و نظریه است. در همونجا این بحث شده بود، به نظر میاد آقا هیچ واقعه دوبار اصلا تکرار عیناً با خصوصیات واحد نمیشه است. تاریخ به نظر میاد اساسا با یه روند رو برید، با یه پدیده، یه رخ داده، یه رخ داده متصل داره همونجوری رخ میده جلوی چشم من و شما. تکرار نمیشه که به توش بتونیم حتما قانونمندی پیدا کنیم. تاین بی یکی از مورخین معروفی بود که میدونید با یه جمعی 23 تمدن رو بررسی کردن، مجموعه بزرگی رو چاپ کردن که دو جلدش جدای از این مجموعه اومد گفت استنباطهاش رو آورد، گفت آقا ما 23 تا تمدن رو بررسی کردیم، من ادعای این که بتونم بگم قانونمندی خاصی در تاریخ حاکمه و میتونم نظریه در این باب بدم رو ندارم. به این میگن یه فکر علمی دیگه، من و شما که با کوچکترین قرائنی یه دفعه بله حرفای محکم، دو دست آدم خیلی محکم حرف میزنه، یا واصلانن که خب الحمدلله واصلن دیگه احتیاج ندارم به این چیز، یا نمیدونن صورت مسئله. وقتی شما صورت مسئله رو ندونین محکم حرف میزنین. بله حالا من خودم دارم عرض میکنم، کس دیگر عرض دارم.
خیلی عجیبه، بعضی آدم همچون تعجب میکنه چقدر محکم حرف بزن. خب شما نمیدونی این یه دونه حرف چقدر تبعات داره، میدونی تا کجاها این برد داره و دامنش بزن. اگه میدونستی اینقدر محکم حرف نمیزد این آقا. بعضی که برای همه مسائل الحمدلله تو جیبشون هم یه دونه راه حل داره و یکی از محاسنشون محکم حرف زد. حالا محکم حرف زد حرفی نیست، ولی میخوام عرض کنم که اگه ذهن علمیه اینجا میدونه که چیکار میکنه. اینجا جای تحکم که نیست، ذهن علمیه دیگه نیست. خیلی خب، میخوام عرض بکنم که در تاریخ این مسئله مطرح شده بود که آیا ما با نظریه اصلا روبرویم یا نه. در همه علوم انسانی این مطرح شده بود که آیا با نظریه روبرو هستیم یا با نظریه روبرو نیستیم. سوال جدی. خب فقط سوال طرح میکنم، آیا ابژه ثابتی که فارغ از سوژه باشه و خصوصیات فرهنگی و تاریخی او اساسا دخیل نباشه در این باش روبرویم یا نه، یا سوژه عمیقا در این دانش ها دخیله؟ آیا متعلقات این دانش ها یا ابژه ها حقیقتا تکرار پذیرند یا نه که مثال آوردیم، یا شاید بگیم آقا واحد های بی بدیلن اصلا یه بار اتفاق میفته؟ آیا اساسا سرکار ما با داده در اینجا هست یا نه؟ داده، دیتا توی فیزیک روشن بود چیه وقتی تو این عرصه ها قدم گذاشتیم. دیتای ما معلومه، ما الان وارد عرصه هنر میخواییم بشیم، دیتا چیه اینجا؟ مستقل از پدید آورنده، آیا به طور خلاصه نظریه میتونه همون معنای پیشین خودش رو اونگونه که در علم فیزیک نمونه شد برای علوم و همه سعی میکردن خودش رو مثل اون بکنن، بیولوژی هم میخواست همین کار رو بکنه، دانشهای دیگه هم میخواستن این کار رو بکنن، آیا اینجا ما میتونیم نظریه به همون معنا رو داشته باشیم یا نه؟ خب در عرصه هنر بازم پیچیده تر شد. آیا اساساً فارغ از موضع زیباشناختی، موضع گیری زیباشناختی، نوعی از نسبت گرفتن که نسبت گرفتن زیباشناختیه، آیا سر و کار ما با روالهایی که این روالها یه جور روالهای یا عقلی هستند که اتفاق میفتند در عرصه هنر، یا روالهای کاوزال یا علی هستند که اتفاق میفتند یا نه؟ آیا وقتی با هنر روبرویم اتفاقا از روالها انگار بیرون نمیافتیم؟ اون چیزایی که در زندگی روزمره به نحو روزمرگی باش تماس داریم، هنر آیا یه ویژگی بیرون افتادن از عرصه روزمرگی رو نداره؟ اگه اینجوریه، این بیرون رفتن از عرصه روزمره و آشنایی روزمرگی ما با روزمره ما با چیزها، آیا این میشه راجبش در واقع نظریه داشت؟ نظریه‌ای که بر اساس روال داشتنها اساسا شکل میگیره؟
همچنان شنونده که کلماتی که بوی تازگی میدهند هستید و ادامه سخنان دکتر محمد رضا بهشتی و موضوع نظریه پردازی در هنر.
آیا دیتای ما، واقعیتهای ما، فکتومهای ما، فکت وقتی فیزیکدان میگه فکت یعنی آقا این دیگه از دسترس و تصرف من و شما بیرونه، این که دیگه داده است، این که دیگه فکتومه دیگه، بله؟ آیا فکتوم در عرصه هنر معناش چی میتونه باشه؟ آیا اساساً ما در عرصه هنر اتفاقاً با دستکاری کردن، با مانیپولیشن، با تصرف. مانیپولیشن دیگه نیست، مانوس یعنی دست نیست، مانیپولیشن با تصرف روبرو هستیم یا نیستیم. آیا به نحوی اتفاقا واقعیت زدائی از واقعیت نیست که داریم انجام میدیم اونجا؟ سوال. آیا واقعیت جدیدی رو داریم پدید میاریم اصلا اینجا؟ واقعیتی که ممکنه پیشینم نداشته باشه، یعنی اون چرا که موجود نبوده یک فزونی در وجود داریم اینجا ایجاد میکنیم. آیا با این روبرو نیستیم؟ جالبه. حتی ارسطو هم گفته بود که یک کاری در تقلید هنر، اونا تقلیدی بودن دیگه، نیست محاکاتی بودن، یک کاری در میمیسیس یا تقلید هنرمند وجود داره و اون که میتونه یه چیزی رو که در طبیعت اون گونه که هنرمند الان داره این رو ترسیم میکنه، به نمایش در میاره، مجسم میکنه، نبوده است. به این نحو لااقل نبوده است. خب یه کار جدیدیه. خلاصه روال به هم نمیزنیم اصلا با این کار. خب آیا خصوصیت بارز هنر در فراآوری ها، عمدن فراآوری ترجمه میکنم و نه تولید، میترسم از این کلمه تولید، میترسم تولید بره تو این تولید تکنیکی، وقت تولید علم یه مکافاتی میشه اگر اینجوری شد، آیا خصوصیت بارز هنر در فراآوری های بازیگرانه و تفننیه آثار هنری و در نسبت‌های نوشونده در زندگی و بی بدیل بودن و با این حال معتبر بودن؟ عجیبه، چطور بتونه هم معتبر باشه، هم بتونه یه چیزی رو از حقیقتی رو برای ما بیان بکنه، هم در این حال بی بدیل باشه و هم توش این نقش بازیگرانه انسان. شیلر میدونید وقتی میخواد انسان رو توصیف کنه میگه میدونید چیه؟ انسان در بین بقیه موجودات یه ویژگی داره که اختصاصی اونه، به اینا میگن آنتروپینا. آنتروپینا خصوصیات اختصاصی انسانه. بعضی گفتن انسان کارگر است، بعضی گفتن دیدین دیگه انسان اقتصادی است، انسان انواع و اقسام، حیوان ناطق است و امثال. اون میگه من میگم هومو لودنس، انسان بازیگر است. انسانی بازیگر میخواد بگه نشون دهنده اون کمال انسانی است که توانایی این رو داره که چکار کنه، میتونه خودش اصلا روال درست میکنه. از این به بعد اصلا روال هم هیچی، یه بار بازیه، بازی بی قانون نیست عرض بکنم، ولی قانونش من دارم میدم الان، این کار ازش برمیاد. خب وقت نظریه در عرصه یه همچین میدانی معناش میتونه همون نظریه فیزیک باشه؟ به نظر میرسه خیلی داریم فاصله میگیریم. نیست اونجا شما عالم ببخشیم بیجا میکنه که بخواد بازیگری کنه، طبق قاعده رفتار میکنیم، با دقت تمام اندازم میگیریم، اگه اندازه گیریمون هم کردیم دیدیم یه میلیمتر، حالا که میلیمتر چیزی نیست، بله یک نانو، یک پیکو اگه فاصله داشت میگیم آقا بی خود گفتی تو. اینجا وضعمون چجوره؟ آیا مفهوم تجربه در عرصه هنری با زیباشناختی که حالا نرسیدیم باز تفکیک میکنیم، یه میدان از این بحث زیباشناسیه، بله، در این دو عرصه با تجربه در فیزیک و اینا یکیه اصلا؟ خب به نظر میرسه که ما اینجا با موضع متفاوتی با اونچه در بحث از نظریه در علوم هست روبرویم. به علاوه به نظر میرسه در این حال با یک واقعیتی در خودمون و در جهان رو برسیم. توهم نیست وقتی داریم صحبت می‌کنیم. آقا حالا که اینا نیست پس علوم حقیقت رو بیان میکنه، بقیه هم چیان؟ معلوم نیست چیان، وهمند، خیالند. خیال به معنای پوچ دارم عرض میکنم، نه به معنای قوه خیال. بله از هیچ، معلوم نیست چیان. به نظر میرسه این داوریه خیلی عجیب و غریبه، یک جانبه علمی باشه وقتی ما نگاه کردیم به جهان. واقعیت به نظر میرسه اینه که تنها نسبت گرفتن ما با جهان، نسبت گرفتن علمی معرفتی، حالا من فلسفی رم نرسیدم اصلا کلن بحث کنم، فعلا حذف کردم، و این نوع واقعیت فقط نباشه، اونا هم واقعیت ماست. کی گفته حقیقت تنها در چارچوب نگاه علمی و نگاه و نسبت گرفتن علمی فلسفی خودش رو بر ما آشکار؟ من خودم رشتم فلسفه است دارم اینو میگم، نگن خیانت کرده به رشتش. نه من اتفاق میگم این اوج دریافت فلسفه است وقتی اینجا میرسونه خودش رو. تازه منحصر به شناختم نیست نسبت گرفتن های ما با جهان. اگر شناخت رو ببینیم معناش چی؟ لااقل به شناخت به معنای اون دانشی که به ما بخواد تسلط بده و تصرف بکنیم و اینا لازم. آقا مگه همش همه نسبت گرفتن های ما با جهان این یه جوری زیر مهمیز کشیدن جهانه؟ چه با عقلمون چه با دستمون بخوایم تمام جهان رو زیر تور خودمون قرار بدیم. و واقعا هم همینجوری. من یه بار پیش اومد یک سفری تصادفاً رفته بودم من مونیخ برای کنگره مولانا بود، اونجا از اونجا برمیگشتم به هامبورگ. من چون اونجا درس خوندم و اینا، سه نفر هم بیشتر تو هواپیما نبودیم. ما که اینجا بلا فاصله کنسل میشه پرواز اگر سه نفر باقی بمونن، ولی سم از قضای روزگار هیچ وقت هم اونجاها هواش صاف نیست، معمولا ابریه دیگه. میدونیم 20 روز در سال اصلا هامبورگ چیز داره، هوای صاف داره، آدم دلش برای این آفتاب خودمون تنگ میشه. تصادفاً صاف از اون بالا که نگاه میکردی انگار این زمین زیر تور این ساخته های این اصلا خیلی عجیب. اتوبان این و ریل این و کانال های کشتیرانی این و برق این و شهرام اونجا پراکنده است. خب میدونید حدود 90 میلیون جمعیت تو یک پنجم خاک ایران. بنابراین اصلا آدم نگاه میکرد این انگار این آدم با تمامی سنگیش تسلط رو اونجا آدم احساس میکرد، سلطه بر روی چی؟ بر روی طبیعت. خیلی آدم احساس غریبش دست میداد. خب تنها نسبت گرفتن ما با جهان نسبت گرفتن تسلطیه، سلطه است، فائق آمدنه یا نه؟ چه بسا ممکنه با نوع دیگری یا انواع دیگری از نسبت گرفتن با جهان روبرو باشیم که اونام حقیقت. حواسمون به این تیکر باشه، حقیقت منحصر در این نیست. به دوستان علمیمون بگیم سر تکون خواهند داد الان این حرف رو میزنیم، ولی کاملا جا داره که نشون بدیم که آقا شما خودتون در جاهایی در عرصه های از زندگی دیگه علمی نیست دارید مواجه میشید با همین جهان. خب اونایی که بنده تا اینجا مطرح کردم وجه های سلبی بود تا اینجا، یعنی میخواستم نشون بدم که تئوری به معنای نظریه اونچنان که در عرصه علمی باش روبرو هستیم، این چه بسا در عرصه هنر که وارد بشیم باید یه معنای دیگه بکنیم، اصلا اون معنا رو نمیتونه بده. وجه ایجابیش اینه، خب تا اینجا به معنای مشخصا تئوری علمی بود، آیا یک معنای عامتری از تئوری رو میتونیم ما بهش برسیم که در این معنای عامتر بیایم اصطلاح تئوری یا نظریه در باب هنر هم معنی پیدا بکنه و ببینیم مقصود اونجا مثلا چیه. من فقط یه نمونه عرض می‌کنم ظرف 2-3 دقیقه فهرست می‌خونم، فقط برای اینکه بدونید در یک دایره. یکی از جاهایی که بحث شد از نظریه هنر جایی بود که ما می‌خواستیم طبقه بندی از هنرهاست انجام بدیم و می‌خوایم در چارچوب هر طبقه می‌خوایم باز نشون بدیم که اصناف این انواع چی هستن. پس یک طبقه بندی تیپولوژیک نیست و داخل اونا دوباره میخوایم نشون بدیم که اینها چیه. و بعدم اگه بشه مثلا اینا رو برگردونیم به یک اصل واحدی. معمولا طبقه بندی در عهد باستان مخصوصا کلاسیفیکاسیون با این بود که به یک مبدا واحدی، اصل واحدی برگرد، از اون هی بتونیم متفرع کنیم بریم جلو. خب جالبه در این طبقه بندی از منظرهای مختلف ما میتونستیم چیکار کنیم این طبقه بندی رو صورت بدیم. یکی این که بخوایم چیکار کنیم، بگیم آقا ما انواع هنری داریم و در این انواع هنری هر کدوم ویژگی هایی رو شناسایی کنیم که این ویژگی ها باعث بشن که این هنر از اون هنر سوا بشه. خب حالا یا خواستگاه این ویژگی ها ماهیت و ذات و اینها فلسفی عقلی، یا این که چی بر اساس علل پیدایش اونها و ببریم توی بستر در واقع انضمامی. فقط اشاره میکنم، عبور میکنم دیگه. چی؟ چه بسا منظورمون از طبقه بندی مثلا این باشه که بین هنر و شبه هنر، آرت و سایدو آرت به اصطلاح، شبه هنر، هنر کاذب، چه چیزی هنر است، چه چیزی نیست، چه چیزی هنر اصیل است، چه چیزی هنر اصیل نیست، بتونیم تفکیک قائل بشیم.
یا ترتب هنرها بر همدیگه. بگیم بعضی ها نسبت به بعضی دیگه عام‌ترن، شامل‌ترند. حتی ممکنه بگیم بعضی ها ارزششون در مرتبه بالاتری است پایین در بعضی از نگرش ها. مثلا میخوام بگم موسیقی به دلیل اینکه هی انتزاعی تره و تابع ماده اثر هنری کمتر هست، این ارزش بالاتری داره، به روح نزدیکتر است، مثلا تو هگل و امثال این. بعضی وقتا ممکن بود بگیم نه، ما داریم این طبق بندی رو انجام میدیم برای اینکه قواعد ثابتی رو آیا میتونیم پیدا کنیم، برای اینکه آقا مثلا ایجاد یک اثر هنری بر اساس قواعد و قواعد ثابت، یا لااقل تشخیص یک اثر هنری بر اساس قواعد ثابت مثلا. یا نه، ممکن بود از این منظر نگاه کنیم، آیا ما انواع میتونیم هنرها رو تقسیم کنیم و بعد برای اونها دوره‌های بروز، دوره‌های بلوغ و بعد دوره‌های انحطاط دوران بندی کنیم اصلا اینها رو؟ نه. پس انواع به منظور چی؟ به منظور اینکه در هر کدوم از اینها ظهور و مثلا بلوغ و بعد افول رو بتونیم شناسایی کنیم. آیا میشه برای داوری هنری معیارهای خاصی قرار داد یا نه؟ بگیم این که دیگه هنری نیست، بله؟ یا نمیشه؟ آیا ذوق حتی وقتی گفته میشه یعنی امر گزافی دلخواه، یا اینکه نه چه بسا اینجا ما بتونیم معیارهای عمل کنیم؟ فعلو اینکه ممکنه ذوق بنده اصلا در این حتی نباشه، من اینو که دارم عرض میکنم، بنده بیرونم، دوستان الان قاده با هنر خیلی بیش از من باید تماس داشته باشن. معیار برای داوری هنری چی هستش در اینجا؟ میدونید یه بار معروفه، الان شایدم درست نباشه، که میگفتن پیکاسو یه بار از فرط خلاصه اینکه حوصله‌اش سر رفته بود قوطی رنگا رو برداشته و زده بود به نمیتونم تابلو، شاید هم شوخی باشه به هر حال، بعد از جمله چیزایی که برده بودن برای نمایشگاه اینم برداشته بودن، برده بودن بعد خودش اونجا تو نمایشگاه گوشه نشسته بود توی همین گالری چیز که برای نمایش گذاشته بودن، بعد دیده بود آدما میان انواع و اقسام تفسیر دارن میکنن از این، یه بار گفته آقا هیچ کدوم اینا نیست. من یه روز حوصله‌ام سر رفته بود قوطی رنگا رو زدم به این، حالا شما هر چی می‌خواید تفسیر کنین. خب آیا داوری وجود می‌تونه معیار وجود داشته باشه یا نه؟ آیا هنر رسمی و غیر رسمی وجود داره؟ کانونشنال و اینویشن، جایی که شما نه دارید چیکار می‌کنید، دارید تازه بدیع دارید ایجاد می‌کنید. وقتی کسی بدیع داره یه چیزی ایجاد می‌کنه، داره خلاف رسم‌ها داره عمل می‌کنه. آیا یه چیزی هست بگیم آقا این که دیگه هنر نیست؟ که زمینه داریم، معیار داریم، چیز روشنی داریم، نداریم. و خلاصه آیا ویژگی ها و معیارهایی که ما تعیین میکنیم در خود موضوع و برآمده از خود موضوع هنریه و سوژه این دفعه به معنای موتیوه نیست، یا این معیارها مثلا بستگی به شرایط تاریخی، اجتماعی، امثال اینها داره؟
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
از همراهی شما عزیزان با این برنامه سپاسگزاریم. تا فردا و برنامه دیگر بدرود.
آخرین برنامه ما در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ تماشاگاه راز نام داره.
مدعی خواست که آید به تماشاگاه راز. دست غیب آمد و بر سینه